بخواد برسه. توی این برنامه که در واقع اشاره شده، بحث در واقع بازبینی اون صورت‌های مالی شرکت‌ها هستش، اصلاح ساختارا هست که من اینجا گفتم، حالا شاید جور دیگه یا جدی براش کردن. نکتم این بودش که مثلا یه جایی توی سایپا حدود 40% سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خود سایپاه و عملاً شرکت زیرمجموعه اومده شرکت مادر رو خریده، یه سهامدار چرخه‌ای ایجاد کرده. ایشون تاکید داشتن که این اشتباه بسیار بزرگی بوده در یک ارائه‌ای که یکی از دوستان داشتن.
در رابطه با شدن یا نشدن این برنامه هم نظر خودتو داشته باشم. هم آقای بیگی مدیر بخش صنعت شبکه سیاستگذاری امیرکبیر که با ما همراه شدن. آقای بیگی سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندهای محترم، مهمون خوبتون، عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، ما در سیاست گذاری های صنعتی عادت بدی داریم، اون همینه که برنامه ریزی رو میکنیم ولی بعدا برنامه رو میذاریم کنار، یه کار دیگه انجام میدیم. میخوام ببینم آنچه که آقای فاطمی امین وعدش رو داده به عنوان راهکارهای برون رفت صنعت خود را از بحران فعلی، اجرایی شدنش ممکنه؟ آقای شجاعی هم تو این زمینه با شما همراهی میکنه.
واقعیتش اگه در مورد بخوام در مورد برنامه ایشون صحبت بکنم، ببین حالا این که ایشون اومدن در واقع سعی کردن یک برنامه ای رو ارائه بدن، نفسش بسیار مثبته و به ویژه این که تو این برنامه هم سعی کردن وجوه مختلف اجرا شدنش رو ببینن. اما نکته ای که وجود داره اینه که برخی از ادعاهایی که در داخل این برنامه شده ادعاهای بزرگیه و در واقع امکان دستیابی به اون ادعاها عملا با اما و اگرهای بسیاری روبرو.
میتونید مثال اینی بزنید؟
بله بله، این که بله. در واقع به طور مثال فرض بفرمایید تعهد شده که تا سال 1404 3 میلیون دستگاه تولید بشه.
درسته،
من اگه این عدد بخواد تولید بشه خوشحال میشم، ولی ما وقتی که به در واقع قدرت خرید مردم نگاه میکنیم، وضعیت بنیه تولید نگاه میکنیم، کمی دور از انتظاره. چون ببین ما در سال 1390 که در همون سال برنامه‌مون این بود که برای 1404 یعنی 14 سال بعدش بتونیم آمار 3 میلیون دستگاه رو ثبت بکنیم، در سال 1390 1,600,000 دستگاه داشتیم تولید میکردیم. اما الان در شرایطی که 1,000,000 دستگاه در واقع ما داریم در سال تولید میکنیم، میخوایم 4 ساله در واقع
عدد برسیم،
سه برابر بکنیم.
آی بگی اجازه بدید که دعوت بکنم از آقای معمار باشی، مدیر کل صنعت خودرو وزارت سمت، که از طریق تلفن ایشون هم به جمع ما پیوستن، عرض سلام بکنم خدمتشون و وارد بحث بشن. آقای معمار باشی سلام علیکم.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و جناب عالی میهمانان برنامه، در خدمت هستم.
خیلی ممنون از شما. نکاتی که آقای بیگی و آقای شجاعی بهش اشاره کردن، بحث عدم امکان تأمین 1,500,000 خودرو در تولید بازار از یک سو، بحثی حالا من یه عدد دیگه هم بهش اضافه کنم، اونم اینه که ما میخوایم میزان مصرف خودروهایی که داریم تولید میکنیم و به 6.8 لیتر در 100 کیلومتر فکر کنم برسونیم، جزو موارد کیفی و اهدافیه که وزیر بهش پرداخته. شما به نظرتون امکان پذیره؟ قاعدتا باید شما دفاع بکنید چون دوستان منتقد این قضیه بودن.
بله ببینید، واقعیت هم اینه که اشکالاتی که دوستان روی بحث تعداد شمارگان تولید دارن میگیرن، نکته ای هست که بالاخره با حضور خود دوستان هم بررسی شده، مباحثشون رو مطرح کردن توی این برنامه. حرف از یه جنبه درسته، از اینکه بالاخره اگه بخوایم همینجوری بریم جلو که نمیشه، یک سری الزامات داره برای تحقق این اهدافی که تو این برنامه دیده شده. اون الزامات پیوست همین برنامه به نهادهای مختلف و دیروز هم که ما جلسه کمیسیون داشتیم ارائه شده. یعنی اینکه ببینید، ما اتفاقی که داره میفته تو این برنامه متفاوت از برنامه‌های دیگه اینه که ما قبلا برنامه می‌نوشتیم، به قول جناب عالی که حرف درستی هم اشاره فرمودید، برنامه میرفت کنار و یه کار دیگه اجرا میشد.
بله.
ولی اتفاقی که تو این برنامه افتاده اینه که این برنامه گره خورده با یک سری پروژه هایی که اصلاحات زیرساختی رو داره تو این صنعت رقم میزنه. این پروژه ها از 2-3 ماه پیش کلید خوردن و دارن اجرا میشن. یعنی اون الزامات و بسترهایی که ما باید ایجاد کنیم تا این برنامه بتونه محقق بشه، شروع شده به جلسات مستمر هفتگی با حضور خود آقای وزیر و مدیران پروژه ها داره پیش میره و خدای وزیرم بسیار جدی هستن سر این موضوع. مدیران پروژه ها هم کامل پروژه ها رو تبیین کردن، منشور پروژه ها در اومده، رویدادها مشخص شده و این رویدادها طی یکی دو هفته آینده منتشر خواهد شد. این رویدادها چی رو به ما نشون میده؟ اون فازهای اجرایی پروژه ها که ما رو داره نزدیک میکنه به تحقق اهداف برنامه. یعنی آقای وزیر تو این برنامه و تیمشون نیومدن یک حرفی رو بزنن برن یک سال بعد، یک سال و نیم بعد بیاد یه تیمی ارزیابی کنه که آقا ما که گفتیم نمیشه ولی شما اصرار کردید. نه، ما گام به گام همراه با دوستان هستیم، میتونن ارزیابیشون رو برنامه داشته باشن، میتونن تحقق اهداف رو ببینن. و یه نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینه که ما همیشه به صنعت خودرومون از این باب انتقاد داشتیم که قیمت تمام شده خودروهای ما بالاست به دلیل اینکه تو مقیاس اقتصادی تولید نمی کنیم. خب حالا یه ادعایی هست تو وزارتخونه، اونم این که ما میخوایم مقیاس اقتصادی رو تو این صنعت حاکم کنیم، لذا انتظار اینه که ما همراهی همه جانبه رو داشته باشیم برای اینکه حرکت کنیم به این سمت. درسته ما برای این موضوع حتما باید یک سری الزاماتی رو فراهم کنیم، حتما تو یک سری از حوزه‌ها باید سرمایه گذاری بکنیم، حتما برای تحریک تقاضا باید منابع مالی ببینیم. بله. که همه این موارد تو
آقای معمار باشید اجازه بدید یه نکته یا چون آقای بیگی در رابطه با مقیاس اقتصادی شما اشاره کردید، تو صحبتاشون هم داشتن بهش میپرداختن، فکر میکنم ناظر به بحث مقیاس اقتصادی بود از بود تقاضا نه الزاماً تولید، ایشون تو این زمینه توضیحشو بدن. آقای بیگی شما اشاره کردید که ما توان جذب این تعداد خودرو رو نداریم، فکر میکنم اگر اشتباه کردم اصلاح بفرمایید، بعد اون موقع ما اگر بیایم این ظرفیت رو تولید بکنیم در حالی که امکان صادرات هم نداشتیم حداقل تا الان، اون موقع دچار مشکل میشیم، اون موقع این مقیاس اقتصادی که آقای معمار باشی در مورد صحبت میکنن محقق میشه؟
ببینید من ابتدای عرایزم هم اشاره کردم، نفس این که در واقع وزیر این برنامه رو منتشر کردن حتما گام مثبتیه.
ولی
در واقع عرض بنده ناظر به این هست که ما تعهداتی رو در واقع ایجاد نکنیم که امکان تحقق نداشته باشه.
آقای معمار باشی که اشاره میکنن که این قابل تحقق، آقای معمار باشی اگر فکر میکنید
اگه در مورد در صحبت حضور داشته باشه فکر میکنن که در واقع ما رو میتونه به این برسونه که 3 میلیون دستگاه تولید بکنیم، در واقع این الزاماتش رو بفرماین، حتما حالا خیلی به پیش برده بحث کمک میکنه.
آقای شجاعی نکته‌ای دارید شما؟ به بحث اضافه
کنید. عرض سلام و احترام دارم خدمت هر دو بزرگوار آقای بیگی و آقای معمار باشی. من در خلال عرایض من گفتم با نکات آقای بیگی هم نظرم، به طور ویژه این که ما حتی در شرایطی که در تامین بازار داخل دچار مشکل بودیم و اون عدد 1,500,000-1,600,000 دستگاه سال 90 قرار بودش در 1404 به 3 میلیون دستگاه برسه و ما افت داشتیم و سال 97 زیر 800,000 دستگاه تولیدمون بوده و پتانسیل صادرات آنچنانی هم نداریم، همیشه صادرات محصول نهاییمون زیر 20 میلیون دلار بوده، من فکر میکنم به جای اینکه ما حالا نگاه های فاطمی هم این خیلی جامع و کامل بوده، حتما بدنه کارشناسی هم داشته که این برنامه کاملا منسجم و جامع و چیدن، ولی نکته ای که هست به نظرم در کنار این که ما بالاخره باید تلاش بکنیم که تولید رو افزایش بدیم تا تعادل بازار رو برقرار بکنیم، یه ذره بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، توان صادراتی این بازار نداره، کشش بازار هم بیش از 1,500,000 دستگاه نخواهد بود. حالا اگر با یک دوره رکودی مواجه بشیم حتی شاید شبیه اون شرایط قسطی فروشی سال 94 و 5 هم بشه. مطمئن نکته اینه که به نظرم ما باید که تو دل این برنامه دیده شده این نکات، ما بهتر یه مقداری بریم روی بحث حکمرانی خوب، یعنی هر جایی که ما توی این برنامه نهبندی که من نگاه کردم که بحث حکمرانی بوده، اونجا که بحث اصلاح ساختار و شبکه سهامداری خودروسازه، اونجا که بحث بازبینی صورت‌های مالی و شفافیت و احیانا تعاطر بدهی‌ها با اموال غیر مرتبط خودروسازه، اونجایی که روی زنجیره تامین مواد اولیه که بسیار برنامه دقیقی تو این حوزه نوشته شده تاکید شده که هزینه تمام شده رو کاهش بده، اونجا که قوانین و مقررات در واقع تعرفه‌ای و اون نظام کاهنده تعرفه‌ها و مشروط و زماندار بودن حمایت‌ها رو میگه و اونجا که سیاست‌های تنظیم بازار رو میگه، اینا به نظرم اگر عملیاتی بشه اصلا ما گام برداشتیم به سمت اینکه، یعنی بستر رو آماده کردیم برای اینکه بخش خصوصی بیاد جلو، یعنی نشون دادیم این پالس رو دادیم، نه مثل الانی که من می‌خوام یه نکته اینجا تو پرانتز بگم و عرضم تمام. خیلی دردآوره، ما شورای رقابت رو بهش اجازه دادیم به جای ورود سالانه 3 ماه یک بار قیمت بروز بکنه، روزی که قیمت رو بروز می‌کنه فردا صبح یه نفر به عنوان نماینده از خودروسازا میگه ما هنوز داریم زیان میدیم. یعنی ما داریم 3 ماه یک بار شوک میدیم به این بازار، بازم میگن این قیمت اصلا زیر قیمت تمام شده است. خب اینا نکاتیه که هم به بازار التهاب داد و هم نتیجه نداشت. من معتقدم اگه این پکیج رو کامل و به طور توامان اجرا بکنن حتما انشالله میتونیم آماده بشیم برای اینکه واگذار بکنیم به بخش خصوصی، حتی اگر اون عدد هم محقق نشه بازار به بازار تعادلی انشالله نزدیک
میشه. حکمرانی خوب آیه معمار باشید، نکاتی که آیه بیگی و آیه شجاعی اشاره کردن رو میخوام جمع‌بندی از زبان شما داشته باشیم پاسخ بدید.
واقعیت امر ما انتظارمون این هست از دوستان و سایر کارشناسان عزیزی که این برنامه دستشون رسیده که نکاتشون رو حتما مطرح کنن، اون دیدگاه‌هایی که دارن رو برای اصلاح و بهتر شدن این برنامه به ما بگن. ولی اینکه ما بازارمون امکان جذب این تعداد تولید خودرو نداره، این واقعیتش از نظر شخص من قابل قبول نیست، به این دلیل که ما همین الان 7-8 میلیون خودروی فرسوده داریم. ما اگر بریم به سمت نوسازی همین خودروها، سالانه از این محل تقاضای خوبی خواهیم داشت. از طرف دیگه نگاه کنید، ما تو این برنامه گفتیم که 30% صادرات، برنامه به این صورت تدوین شده که 30% تولید میشه بره صادرات، و صادرات رو خودرو ندیدیم، صادرات رو معادل خودرو دیدیم. یعنی ما اگر با همین دستفرمون برنامه بریم جلو در افق 14.04، اون چیزی که در بازار داخل باید بفروشیم 2.1 میلیون دستگاه، 900 هزار دستگاه معادل خودرو باید صادر بشه. این مفهومش چیه؟ یعنی اگر قطعه سازی پیدا شد، ما امسال هیچ کاری نکردیم برای قطعه سازمون، حدود 170 میلیون دلار صادرات قطعه داشتیم. تو این شرایطی که واقعا انتقال پول سخت شده، واقعا تعاملات بین المللی لوجستیک کالا سخت شده، قطعه سازا خودشون این کارو کردن. لذا نگاه تو این برنامه نگاه تحولیه، نگاه ادامه شرایط نیست. من به نظرم میرسه اگر حمایت سایر بخش‌ها رو هم داشته باشیم پشت این برنامه، نه تنها شدنیه، بلکه ما میتونیم تو حوزه‌های دیگری از صنعت هم، حتی مثلا ما بحث محصولات جدید رو دیدیم، سالی دو تا محصول جدید شامل فیس لیفت و محصولات کامل جدید، در کنار اینها حتی میتونیم رو پلتفرم های جدیدمون هم فکر کنیم، سرمایه گذاری کنیم. ولی خب الزاماتی داره این صنعت، ببینید صنعت خیلی مهمیه تو دنیا، همه جای دنیا، همه کشورهایی که صنعت خودرو دارن همین صنعت نماد توسعه صنعتشونه، به دلیل اینکه ارتباط گسترده‌ای با سایر صنایع داره، به دلیل اینکه لوکوموتیوه. صنعت خودروی ما با شرایط ایدئالش خیلی فاصله داره. لذا یک برنامه تحولی، یک برنامه‌ای که زمان بندی شده، الزاماتش دیده شده، یک برنامه‌ای که همه ارکان نظام و نهادهای درگیر پشت این برنامه باشند و نیاز داریم تا بتونیم این صنعت رو به اون جایگاه.
اشاره خوبی کردید آقای معمار باشی، چون یکی از نکاتی که مطرحه موقعی که ما بحث اصلاحات ساختاری رو مطرح میکنیم در صنعت حساسی مثل صنعت خودرو، میدونیم که دولت‌های قبلی هرچه تلاش کردن به این نقطه برسند، جریاناتی که حالا منتفع میشدن یا جریاناتی که تو این فضا تاثیرگذار بودن مانع این اصلاحات میشدن،
یا جریانات بودن
اصلاحات. بله حالا آیه
که بعضن خود دولت هم نگاهش نگاه صنعتی
نبود به این موضوع.
من اگه بخوام یه نمونهشو بهتون بگم شاید این مقدار دردآور باشه، مثلا بیش از 8% سهام ایران خودرو در روزهای پایانی سال 99 با وجود مخالفت وزیر وقت سمت‌های رئیس حسینی به 3 تا بانک بابت رد دیون واگذار میشه. یعنی خصوصی سازی که قرار بوده بره به اهلش واگذار بشه و در واقع به کسی واگذار بشه که متخصص این صنعت، آرمارون بیاد مدیریت رو دست بگیره، مثل در واقع توفیق اجباری
شد.
آره مثل توفیق خب اجباری.
آقای معمار باشی، چه تضمینی وجود داره که این اتفاقات دوباره رخ ندهد؟
ببینید تضمین این کار دیروز تو جلسه‌ای که کمیسیون صنایع بودیم همین سوال دقیقاً پرسیده شد و آقای وزیر یک جواب خیلی هوشمندانه و خوبی دادن، مهمی دادن، اونم این بود که تضمین این کار همین حضور نهادهای پرسشگر و نهادهای مطالبه‌گری مثل شماها هستید. تضمین اجرای این برنامه پروژه ها و رویدادهای این پروژه هایی که تدوین شده و یکی دو هفته آینده عمومی منتشر میشه که گام به گام نشون میده آقا تو هر ماه چه اتفاقی باید بیفته که ما بگیم در مسیر رسیدن به اهداف تصویر شده تو این سند داریم حرکت میکنیم.
خب آقای معمار باشی، من آقای بیگی رو چون نکاتی رو مطرح کرده بودن دیگه میخوایم با ایشون خداحافظی بکنیم. اگر جمع‌بندی دارن، نکته‌ای دارن که از شما بپرسن، میخوام فرصتی در اختیارشون قرار بدم و اگر نکته‌ای نیست باشون خداحافظی کنم. آقای بیگی،
من حقیقتش آرزو موفقیت دارم برای مجموعه وزارتخونه، امیدوارم که به مجموعه این اهداف بتونن دست پیدا بکنن. فقط اگه در واقع فرصتی که مونده آقای معمار باشی توضیحی در مورد اون الزاماتی که فرمودن برای در واقع دست یاد به 3 میلیون دستگاه هم بفرمایند، من
تشکر میکنم از شما جناب بیگی. با شما خداحافظی میکنیم، بقیه بیانات رو از جناب معمار باشی خواهیم داشت. خب آقای معمار باشی بفرمایید، در خدمتتون هست.
بله، از بزرگ جناب بیگی در خصوص الزاماتش پرسیدن. ببینید واقعیت اینه که ما اگر بخوایم اون اهدافی که سند تصویر شده رو بهش برسیم، ما باید بتونیم حتما مشارکت یا دو سه تا مشارکت خوب با شرکت های صاحب نام، نه الزاماً بین المللی. حتی اگر ما شرکت خوب چینی هم داشته باشیم، باشون مشارکت داشته باشیم، اینها میتونن با شبکه خودشون، در شبکه های خودشون برای صادرات محصولات یا قطعات تولید شده در کشور ما کمک کنن. این یکی از مهمترین الزامات. الزام دیگه بحث سرمایه گذاری تو این صنعت. ما برای تکمیل خطوطمون، چون ما بر اساس برآوردی که کردیم در حال حاضر حدود 2,100,000 تا 2,200,000 دستگاه خودرو ظرفیت داریم، ظرفیت خودروسازی. من سیکیدی کاریو میذارم کنار چون تو اون حوزه ظرفیت هست و میشه این عدد رو محقق کرد، ولی ما میخواییم خودرو تولید کنیم، یعنی باید اون خط تولید رو شامل خط رنگ و بدن سازی و مونتاژ و همه اینا رو ببینیم. ما حدود 2,200,000 دستگاه رو داریم الان، باید 800,000 دستگاه رو سرمایه گذاری کنیم. البته تو این قضیه ما تولید CKD رو هم دیدیم، یه بخشی از خودروهایی که قرار صادر بشه حتما باید از طریق مشارکت با شرکت‌های دیگه اتفاق بیفته، چون اینا شبکه دارن، اونا زنجیره دارن، تو قراردادهای اینها به راحتی میشه محصولاتی که تولید شده، اینا تجاربی که کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده. ما همین الان اگر وضعیت سال 96 مون ادامه پیدا میکرد، الان تو زنجیره شرکت رنو برای کشورهای منطقه و حتی سایر کشورها خودروهای تولید شده در کشور صادر میکردیم. ما تو قراردادی که داشتیم منعقد میکردیم اونجا دیده بودیم خودرویی تولید بشه در ایران که تو ایران متولد بشه، یعنی جای دیگه‌ای وجود نداشته باشه. همین دستفرمون رو اگه بتونیم تو حوزه مشارکت با یک دو تا برند صاحب نام جلو ببریم، حتما موضوع صادراتمون، موضوع ارتقای کیفیتمون، موضوع توانمندسازی قطعه سازیمون حتما محقق خواهد شد. ما مباحث کیفی رو هم جدی دیدیم تو این قضیه و خب پرداختن به این موضوعات هم الزاماً نیازمند سرمایه گذاری و بروزاوری خطوط تولید قطعه سازی ما. شما مطلع هستید که وقتی ما صحبت از کیفیت خودرو میکنیم، عمدتاً کیفیت در ترجمه میشه در قطعه سازی. یعنی اگر ما بتونیم هم مباحث کیفی رو در حوزه قطعه سازی مستقر کنیم، خیلی میتونیم کیفیت خودروهامون رو ارتقا بدیم
ان شاء الله.
یه سوال که برای خودم بود این که آقای معمار باشی، آیا اتفاقی تو اون بحث اصلاح ساختاره افتاده به لحاظ عملیاتی؟ چون ببینید آقای فاطمی امین پریشب صراحتا اعلام کردن که عدد درشتیه، 12,000 میلیارد تومان از ارزش بازار سایپامون هم تو این شرایط، فقط سایپا رو من عرض میکنم، ایران خودرو هم وضعیت مشابه داره، درگیر این سهامداری چرخه‌ایه. آیا برای اصلاح این وضعیت، یعنی اون اصلاح ساختاره که میدونم یکی از برنامه‌های جدی های فاطمی امین عملیاتی اتفاق افتاده، برنامه‌ریزی شده الان؟
بله ببینید، من عرض کردم ما 9 تا پروژه کلیدی داریم برای این برنامه. یکی از مهمترین پروژه‌ها و یکی از چالشی ترین پروژه‌ها پروژه اصلاح ساختاره. تو این قضیه بالاخره اتفاقاتی افتاده، خود سهامداری اتفاق افتاده، سرمایه گذاری تو شرکت ها و تو سهامی تو جاهایی رفته که برای شرکت خودروساز لزوماً مولد نبوده. لذا آزادسازی این منابع و ورود این منابع به چرخه عملیات اصلی شرکت ها یکی از مهمترین اهداف و یکی از الزامات کلیدی برای تحقق اهداف ما.
بله.
لذا برنامه ریزی دقیقی انجام شده رو اعداد، رو ارقام واگذاری ها یک مباحثی مطرح شده بود بین مدیر پروژه و شرکت های خودروساز. دوستان تحقق اهداف رو تو زمانبندی که جناب آقای وزیر مد نظرشون هست یه خورده با ابهام مواجه کرده بودن که سر این قضیه مجدد جلساتی برگزار شد. اعداد ارقام بر مبنای اون چیزی که هدف برنامه است و منابعی که باید از اونجا آزاد بشه بیاد تو خطوط تولید، بیاد تو پروژه های توسعه محصول شرکت ها به جمع‌بندی رسیدن. این پروژه مدیریتش با سازمان گسترشه و بله خبرهای خوبی هم هست
انشاءالله
توی رویداد که رویدادها که یکی دو هفته دیگه اینها منتشر خواهد شد به ریز و دقیق میتونید اونجا ردیابی بکنید که در چه تاریخی تو چه پروژه‌ای چه اتفاقی قراره بیفته.
انشاءالله. آقای معمار باشی، من یه نکته دیگه و عرضم تمام. واقعیت هم چون ما برنامه متعددی، حالا من خودم حداقل بارها در رادیو اقتصاد بودم، نظام مسائل خودرو دائما تکرار شده، به طور ویژه التهاباتی که تو بازار خودرو بوده. حقیقتا من خودم به عنوان یه فردی که حالا در واقع مسئولیتی هم ندارم، واقعا خودم بعضا شرمنده میشم در ازای پیام‌ها، واکنش‌های مردم توی کوچه و خیابون که این همه صحبت از اصلاح بازار میشه اما اتفاق نمیفته، از کیفیت میشه اتفاق نمیفته، ظن احتکار وجود داره، سازمان بازرسی ورود میکنه اما بازم اتفاق نمیفته، توی تحویل‌ها بدعهدی میشه. حالا همه اینها به کنار، این فجایعی مثل میگم حالا بهبهان شاید یک نمونهش بود، به گفته راهور ما روزانه بیش از 45 نفر کشته داریم بر اثر تصادفاتمون، ولی واقعیت هم اینه که یه چیزی که یه مقدار دردآوره و شاید شما الان به عنوان نماینده وزارت هم میتونید حداقل گوش شنوای مردم باشید، اینه که واقعا حداقل انتظار اینه که، یعنی این بحث کیفیت و ایمنی خودرو که دیگه برای همه مسجله، حداقل انتظار اینه که ای کاش یکی از همین آقایونی که مکررن توجیه کردن به عنوان نماینده خودروسازا، ای کاش یکیشون هم حداقل یه ابراز تأسفی، یک عذرخواهی، یعنی میخوام بگم سطح پاسخگویی رو اینقدر پایین نیاریم که مردم بگن خب دیگه حالا اصلا موضوع گرون فروشی نیست، موضوع اینه که اگه جون منم تهدید بشه آخر سر یه نفر میاد توجیهش میکنه، نه اینکه بخواد وابه ازاش پاسخگو باشه. این رو نمیدونم شما چطور ارزیابی میکنید.
ببینید
واقعا
نکته که میفرمایید نکته کاملا درستیه. ما حتما باید در قبال مسئولیتی که بهمون سپرده شده پاسخگو باشیم، این هیچ بحثی توش نیست. تو این قضیه فقط یه اتفاقی که افتاد همون موضوعی بود که جناب علی هم اشاره کردید، بحث برداشت این که آیا خودروسازان دارن توجیه میکنن این قضیه رو یا نه، واقعیت یه چیز دیگه. ببینید آقای وزیر دستور دادن، ما از روز اول تیم فرستادیم برای همون حادثه بهبهانی که اشاره فرمودید. سه تا تیم، یه تیم از شرکت بازرسی مستقل که معتمد وزارت سمت هست، دو تا تیم هم از هر یک شرکت ها مراجعه کردن اونجا، دو تا پارکینگ بوده که اونجا خودروها رو اونجا مستقر کرده بودن، یه پارکینگ امکان دسترسی داده بودن به این تیم ها و بررسی اولیه کرده بودن که واقعیتش نشون میداد که ما حدود 55% از خودروهایی که تو اون تصادف بودن سال ساختشون قبل از سال 89 بوده، یعنی اصلا اینا ایربگ نداشتن که ایربگشون باز بشه. در خصوص سایر خودروها هم برای اینکه باز شبهه این که توجیه داره میشه در نیاد، درخواست کرده بودن تیم ها از ما و ما هم طی نامه آقای وزیر به دادستانی و پلیس محترم راهور این درخواست رو داشتیم که ببینید خود رو الان دیگه امکانات الکترونیکی خیلی پیشرفته‌ای داره، مخصوصا تو حوزه اقلام ایمنی از قبیل ایربگ، که این ACU ایربگ کامل این اطلاعات رو سیو میکنه مثل جعبه سیاه هواپیما، یعنی اطلاعات نه قابل تغییره نه قابل حذف کردنه. این اجازه رو بدن با نظارت نهادهایی که خودشون تعیین میکنن این خودروها ACUشون خونده بشه، که ما ببینیم در حالتی که تصادف اتفاق افتاده چه پیش اومده، واقعا اگر ایربگی عمل نکرده دلیلش چی بوده. ببینید تو اون حادثه یه خودروی هیوندا الانترام بوده که اونم ایربگش باز نشده، که من خودم هم تصاویرش رو دیدم، واقعا توجیهی برای باز شدن ایربگش نبود، چون تصادفی که از جلو برخوردی که انجام شده بود به شاسی خودرو آسیب نرسونده بود و حتی رادیات جلوی خودرو سالم بود. بالاخره ایربگ یک قطعه خیلی حساسیه، ولی در شرایط خاصی باید عمل کنه.
تشکر از شما جناب مهندس معمار باشید. کاش که بتونیم این نکات رو دقیق‌تر شفاف‌تر برای رفع ابهام مردم منعکس بکنیم. تشکر که با برنامه رهیاف همراه شدید. به خدای بزرگ می‌سپارم.
قربان شما، خدا نگهدارتون.
خب گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای معمارباشی، مدیر کل خودروی وزارت سمت. تشکر میکنم از همکار خوبم جناب آقای شجاعی که تا این لحظه برنامه رهیافت رو همراهی کردن، همچنین شما عزیزان شنونده. شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم تا رهیافتی دیگر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خبر.